شروع کنیم که جاهایی که نباید و جاهایی که باید یک کاری کرد اون رو باید ازش خواست که این کار رو کرد. عفاف در واقع همین خودمدیریتی درونی، یک سلف منیجمنت، میگیم اینترنال سلف منیجمنت، یک مدیریت درونه و این خیلی کمک میکنه به پایداری جامعه و پایداری خانواده. به این دلیل که وقتی جامعه اولا منطقی بار میاد، دوم این که یاد میگیره که من چیزهایی رو بدون حضور محرک خارجی یا عامل بیرونی باید خودم مدیریت کنم، میرسه به یک مقامی که ما در معرفت دینی بهش میگیم مقام توحید حضوری. یعنی این که چه کسی باشد و چه کسی نباشد، او خدا رو هر لحظه ناظر بر اعمالش میدونه. دیگه لازم نیست به بچه همون بگیم که وارد اینترنت نشی، اگر وارد شدی فلان سایت نری، اگر فلان سایت رفتی فلان چیزو نبینی، با فلان دوست نگردی، تو فلان مهمونی شرکت نکنی، تو خیابون فلان کارو نکنی. یعنی ما نمیتونیم الفاق بشیم به جامعه، حالا با ما ستادهای مثلا مبارزه با منکرات، یا الفاق بشیم به فرزندانمون، یا الفاق بشیم به متربیانمون به عنوان کسانی که مدام تذکر بدیم و هوای اونها داشته باشیم که به انحراف نره، بلکه ما باید اونها رو توانمند کنیم که خودشون رو مدیریت کنن، چه کسی باشد و چه کسی نباشد، مقصد کار رو بفهمند، خودشون از لذت خود بازدارندگی یک لذت فوق‌العاده‌ای هست. ما این تجربه لذت مؤمنانه و متعالی رو برای انسان‌ها ایجاد نکردیم، برای نسل جوانمون ایجاد نکردیم. وقتی اون لذت‌های مؤمنانه متعالی حلال اونها پیش میاد، اون وقت لذت‌های درجه دهی مبتذل منحده یه لذت آور نیست.
درست.
ما ذائقه اجتماعی رو باید رشد بدیم، ذائقه اجتماعی رو باید متعالی بکنیم. باید اینقدر انسان‌ها بالنده بشن که خیلی چیزها براشون لذت آور نباشه، نه تنها لذت آور نباشه، رنج آور باشه.
درسته.
حالشون رو بد بکنه. ما تو نظام تربیتی اون کار نمی کنیم. خیلی بده که ما اینقدر به پوشش گیر میدیم، اینقدر ما به پوشش گیر میدیم که گاهی اینقدر خلط مبحث میشه که گمان میکنیم پوشش یعنی همون عفاف، در حالی که اینطور نیست. و مهمترین موضوع ما این هست که میدان مانور و قدرت اختیار و قدرت تصمیم گیری برای نوع پوشش رو و نوع اعمال سلیقه رو جامعه میگیریم و این باعث میشه جامعه به اصلی حجاب، اون چارچوب و ضوابطی که فقه اسلامی تعیین میکنه، به اون پشت بکنه. ما توی ارزش ها میگیم ارزش های ثابت، ارزش های متغیر. ارزش ثابت اصل حجابه که میگه باید انسان اینجوری این ضابطه ها رو، مثلا فقه میگه گردی صورت نمیتونم از مچ دست این ور، اینها رو فقه تعیینش اصل حجاب.
درست.
اما وقتی ما میگیم که میشه یک ارزش ثابت، ارزش متغیر برمیگرده به نوع پوشش به جامعه. حالا پوشش میشه ارزش متغیر، وسط بین ارزش متغیر و ارزش ثابت یه میدانی هست که ما به اینها میگیم ارزش های مشروط.
درست.
که از یک طرف تنه میزنه و وصله به ارزش های ثابت، یعنی مثلا میگیم اصل حجاب، و از یک طرف وصله به ارزش های متغیر یعنی نوع پوشش. این وسط که ما اصل حجاب رعایت کنیم و نوع پوشش رو انتخاب کنیم، این میدان مال مردمه، این میدان مال
از اختیارات مردم،
این میدان حق مردمه،
در
این میدان کسی نباید ورود پیدا کنه. اینجا نباید بگیم آقا روسری رنگی اشکال داره، نباید بگیم آقا مثلا حجاب، ما مثلا میگیم آقا حجاب فقط این مدل پوششه، مثلا با چادر یا با فلان مانتوی خاص. نه، وقتی اون حجابش رعایت کرد، چادر تو مثلا لبنان، تو سوریه، توی خارفت و اروپا میبینید خانم های محجب بی نهایت جالب، آراسته،
زیبا، ولی کاملا با پوشش،
یعنی کجا میره و آزاد
پوشش اسلام،
پوشش شوری از دستاش بازه، دستاش آزاده، یعنی میتونه کارهاش،
مهم حفظ پوششه دیگه، متناسب با موقعیت اجتماعی. بله. در واقع یعنی از رنگ ها و طرحهای مختلف استفاده میکنه.
باید این تئوری پردازان ما مدام این رو به گوش تصمیم گیرندگان فرهنگی ما برسانن و واقعا بهشون القا کنن که از این در این میدان تصمیم گیری نباید ورود پیدا کنید. اینجا مردم احساس میکنن که خفه شدن، این خفگی یک تزنوعی واکنش منفی رو ایجاد میکنه که گاهی اصل حجاب اینو ازش ثابته زیر سوال میره.
بله، همینطوره.
ما برای حفظ ارزش متغیر بیایم ثابته رو نابود میکنیم. این رو ما باید توی برنامه های تلویزیونیمون، رسانمون، منبرمون، دانشگاهمون
تبلیغ و ترویج کنیم. خیلی متشکرم. خب دکتر عزیزی، در مخزن شرف گوهری جز حجاب نیست، شمشیر دیده را سپری جز حجاب نیست، اما اندازه و حد و مقدار این حجاب بین مردان و زنان کشورمون چطوریه و چقدر در واقع تعیین شده؟
ببینید، حد و اندازه حجاب همونطور که در قواعد فقهی ما مشخص شده فقط صورت و کفین هستش که میتونه باز باشه و حالا زینتی اگر توی این دو قسمت هم هست. حالا بقیه قسمت هایی که باید پوشیده بشه، خب به نسبت شرایط روز و عرف و سلیقه های هر عصر و نسلی مشخص میشه. اما مطلب بعدی این هستش که ما سه تا مفهوم داریم: حجاب، عفاف و حیا، که اینها هم برای مرد مطرح هست و هم برای زنها و معادل اینها ما در قرآن واژه استعفاف و استحیا رو داریم که مثلا در مورد استحیا قرآن در مورد دختر حضرت شعیب میفرمایند که تمشی علی استحیا، یا در قرآن داریم که فلیستعفف الذین لا یجدون نکاحا حتی یغنهم الله من فضله. اینجا خداوند واژه فلیستعفف رو به کار برده، یعنی طلب عفاف، طلب حیا. این نشون میده که ما باید در جمهوری اسلامی سیاست هامون رو به طوری تنظیم بکنیم، سیاست های نهادهای مختلف رو، سیاست نظام رو طوری باشه که مردم هم زنها و هم مردها طلب حیا و طلب عفاف کنن. یعنی این که طلب حیا و طلب عفاف یعنی این که براشون دوست داشتنی باشه، براشون جذاب باشه، با حلاوت باشه. بله، بنابراین حیا و عفاف هم مربوط به زنها هست و هم مربوط به مردها. ببینید، خدا
مختص گروه جنسی خاصی نیست، برعکس اون چیزی که متعارف شده که همه تا میگن حجاب پوشش میرن سراغ خانوم ها و بیشتر نگاهشون اون سمتی معطوف میشه. متشکریم از توضیحات خوب شما. عزیزان، عده‌ای هستن که اهل مطالعه ان و منتظر کتابی ان که مرتبط با موضوع هر هفته معرفی میشه، پس از این فرصت استفاده میکنیم، سری میزنیم به کتابخانه تورنج و استاد مجید قنبری بزرگوار، نویسنده، پژوهشگر و مؤلف خوبمون، که ببینیم برای امروزمون چه کتابی رو در نظر گرفتن. درود بر شما آقای قنبری.
سلام عرض میکنم خانم حسن‌پور خدمت شما و میهمانان عزیز و همچنین شنوندگان خوب برنامه تورنج.
متشکریم از این که امروز هم میتونیم از صحبت‌های خوب شما و معرفی کتاب خوبتون بهره مند بشیم.
خواهش میکنم، در خدمتون هستم.
بفرمایید.
عرضم به حضورتون که ضمن تبریک سال روز ازدواج حضرت امیرالمومنین علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها خدمت همه شنوندگان عزیز، کتابی که امروز معرفی میکنم خدمتتون اسمش هست حجاب من. این کتاب نام با مسمایی هم داره، با نگرشی ساده اما نو به موضوع حجاب، توسط آقای امین کشوری با همکاری جام جم، انتشارات جام جم در سال 1390 چاپ شده. در خصوص حجاب حرفای زیادی گفته شده خانم حسن‌پور، کتابهای زیادی هم تألیف شده و این اهمیت موضوع حجاب رو میرسونه. آقای امین کشوری در این کتاب سعی کرده از زاویه دیدی متفاوت و با بیان ساده و رسا به تحلیل و استدلال درباره حجاب و ثمرات اون درباره عشق، ازدواج و سایر موضوعات در خصوص حجاب بپردازه. این کتاب 8 فصل داره که در خصوص زن در جاهلیت قدیم و مدرن بحث کرده، جایگاه زن با ظهور اسلام چه تغییری کرد، حجاب و پاسخ به سوالات حجاب، نیاز و تأمین نیاز به حجاب، آمارهایی که سخن میگن و بخشی از وصایای شهدا به خواهران ایرانیمون در خصوص حفظ حجابشون هست. من با اجازهتون فقط یک پاراگراف خیلی کوتاه از این کتاب رو بخونم.
خواهش میکنم.
جالبه که نوشته شده، البته چند داستان در این کتاب هست، یکیش نقل قوله که نوشته شده: به پسری که همزمان با چند دختر دوست بود گفتم چرا اینگونه رفتار میکنی؟ چرا آن دخترها را به خودت مشغول کرده ای؟ لااقل با یکی از آنها ازدواج کن. به من گفت آنها مرا دوست دارند، برایم هدیه می‌خرند، دائما مراقب هستند، طوری رفتار نکنند که مرا از دست دهند. ضمناً من به جای یک گل چند گل دارم. مگر مریضم که سرپرستی خانواده را قبول کنم و نان خور اضافی بیاورم؟ ضمناً اگر بخواهم ازدواج کنم، فکر می‌کنی اینها زن زندگی‌اند؟ اینها هر روز با یکی دوستند. اینها برای چند روز خوشی کردن و جوانی کردن من هستند. اسم کتاب هست حجاب من، کتابی با نگرش ساده اما نو به موضوع حجاب، به قلم جناب آقای امین کشوری. خانم حسن‌پور، این کتاب رو هم امروز به مناسبت این عید خجسته‌ای که درش قرار داریم به رایگان به همه شنوندگان عزیز هدیه میکنیم. میتونن از اپلیکیشن های کتابخوان این کتاب رو به رایگان دریافت بکنن.
انشالله. خیلی ممنونیم، متشکریم. مثل همیشه خبرهای خوب با کتاب رایگان در خدمت شنوندگان تورنج.
خواهش میکنم.
ممنون از اینکه امروز هم ما رو همراهی کردید. تا هفته آینده خدا نگهدارید.
هر دوشنبه همراه ما باشید. تورنج بهترین سبک زندگی رو پیشنهاد میده.
عفت یه صفت فطریه، از بد به خلقت همراه هر انسانی هست. یه بی‌رغبتی به خواسته های نفسانی، خودکنترلیه، یه نظارت بر خویشتنه. اما میتونه علاوه بر این که فطری هست، اکتسابی هم باشه، با آموزش هم تقویت بشه. خانم دکتر قنفروش، چقدر این حیا و عفت میتونه در ازدواج پایدار تاثیر داشته باشه؟
بله، خب ازدواج امروز که داریم در خلاص روز ازدواج امیرالمومنین و حضرت فاطمه زهرا صحبت میکنیم، یه موضوعی هست که الان متاسفانه توی جامعه ما یه مقداری با بی‌رغبتی روبرو شده و خیلی خوبه که همینجا صحبت این موضوع هم باز بشه. که
البته توی ایام کرونا یه آماری هم دادن، گفتن که یه مقداری تسهیل مراسم ازدواج، خدا رو شکر که مقدار آمار بالا رفته.
درسته، ولی
انشالله بیشتر بشه.
بله، امید ما هم همین هست. ولی من حالا من حیصال مجموع توی بالاخره
چند سال اخیر،
بله، عرض میکنم خدمتتون که میشه با توجه به این که جامعه ما به دلیل خب یه سری رفتارها و یه سری حالا بی‌عفتی که نمیشه گفت، ولی کارهای غیر اخلاقی که متاسفانه توی جامعه هست و الان توی این کتاب هم یه اشاره‌ای شد به یه آقا پسری که یه موردی رو متاسفانه بیان کرده بود. بله، همین نوع رفتارها باعث این شده که یه مقداری جوانای ما بی‌رغبت شدن به موضوع ازدواج و دلیل اصلیش هم خب همین هست که متاسفانه روابط بسیار آزادی شده،
یعنی همون ذات عفت و ذات حیا.
بله، متاسفانه تبادل عواطف از خانواده به کوچه ها کشیده شده و حالا یا کافی شاپ ها و امثال هم، و به خاطر همین هست که یا توی خانواده های اتفاقای ناجوری مثل طلاق افتاده به دلیل اینکه خب توی اجتماع موقع آقایون یه رفتارهایی میبینن و متاسفانه جذب این رفتارها میشن و به خاطر همین نسبت به خانواده خودشون یه مقداری بی‌تفاوت میشن.
بله.
قطعاً اگر افراد جامعه و نوعاً جوانای ما که در آستانه ازدواج هستن یا ازدواج کردن، اگر در زندگی خودشون مبانی دینی رو و مبانی که اسلام برای پایداری خانواده قرار داده رو اینا رو به عنوان اصول زندگی خودشون بپذیرن و اونا رو جزو اصول زندگی قرار بدن، قطعا همراه خواهد بود با پایداری زندگی. ببینید، وقتی که یک مردی اعتقادش این هست که من یه زندگی دارم و یه همسری دارم که اونو به عنوان بهترین برای خودم انتخاب کردم و وظیفه من به عنوان همسر این هست که برای زندگی و برای پایداری زندگیم تلاش بکنم، این به خودی خود چشم اون رو به ظواهری که ممکنه توی اجتماع وجود داشته باشه میبنده. همچنین اگه یه خانوم به تعهدی که داده برای این که به یه زندگی وارد بشه و توی اون زندگی محکم قدم برداره و اسباب قوام زندگی رو فراهم بکنه، اگر به این اصول پایبند باشه، قطعا وقتی که توی اجتماع هست مردانی که تو اجتماع هستن رو به عنوان کسانی که حالا یه رابطه کاری باهاشون داره میبینه و بیشتر از این نمیبینه و برای خودش یک چارچوب و یه حریمی رو قرار میده که از اون حریم کسی اجازه ورود به داخل اون حریم رو نداره. وقتی که این اتفاق میفته و این همسران در خانواده با هم هستن، هر نیازی که دارن، نیاز عاطفی، نیاز جنسی و امثالهم رو در چارچوب خانواده قائل هستن که باید مرتفع بشه، به خاطر همین این زندگی پایداری خواهد و متاسفانه سالهای اخیر با توجه به حالا پژوهش‌هایی که اتفاق افتاده و حالا مواردی که دوستان روانشناس ما یه موقع صحبت می‌کردیم، می‌گفتن اینکه همین ناپایدار بودن روابط همسران دلیل اصلی موضوع طلاق شده و متاسفانه حالا این گوشی‌ها و فضای مجازی هم که مزید بر علت شده برای این موضوع و همین باعث این شده که خب خانواده‌ها اون ثباتی که باید داشته باشن و در سایه این ثبات فرزندانی تربیت بشن که این فرزندان نهایتاً بنا هست که توی اجتماع حضور سالم داشته باشن. وقتی که این اتفاقا میفته و فرزندان ما بالاخره شاهد بگو مگواز، شاهد متارکه ها، شاهد اختلافات خانوادگی هستن، قطعا اینا با یه روحیه شکنندهی توی جامعه حاضر میشن و این روحیه شکننده نخواهد گذاشت که اونا اون فرد سالمی که باید توی جامعه باشه رو داشته باشن و این فرد سالم باشن. و نهایتا به نظر میرسه که نقش خانواده ها بسیار نقش مهمی هست و در کنار اون من نقش مجموعه های آموزشی رو که الان متاسفانه حالا ما فعلا فقط آموزش داریم، پرورش یه مقداری به دلیل شرایط کرونا کم شده، ولی نقش پرورشی مجموعه های آموزشی بسیار مهمه که از اوان کودکی این مطالب رو نه حتی تو قالب مسائل دینی، میتونن خیلی راحت تر تو قالب مسائل اجتماعی، در تو قالب مسائل حقوق شهروندی،
بله.
این که اگر ما اخلاق به چی میگیم؟ اخلاق به چیزی میگیم که مطابق قانون باشه، چه قانون درست. دین و قانون اجتماع، و بی اخلاقی شکستن این حریم و شکستن این هنجار هست. ما میتونیم اینا رو توی قالب مسائل اجتماعی و حقوق شهروندی اصلا بیان بکنیم، برای اینکه متاسفانه حالا یه عده بالاخره یه موزگیری‌های توی جامعه دارن توی این موضوع، و اگر ما بخوایم کاملا توی قالب مسائل دینی این موارد رو مطرح بکنیم، ممکنه که یه مقداری بازخوردهای خیلی خوب و مثبتی نداشته باشه.
درسته. خیلی متشکرم از توضیحات خوب شما. خانم دکتر فیاض بزرگوار، همچنان که مستحضر هستید، مسئله حجاب و عفاف همیشه یه مسئله چالشی بوده تو همه اعصار برای همه کشورها. خب ما الان شاهد هستیم، همطور که خانم دکتر قندفروش هم فرمودن، خیلی از عوامل مثل شبکه‌های معاند، حتی شبکه‌های مجازی در صدد دست‌اندازی باورهای مذهبی و ملیمون همیشه بودن، مخصوصاً حجاب. شما راه مقابله با این آسیب‌ها رو از نظر کارشناسی چطور می‌بینید و می‌پندارید؟ به عنوان یک کارشناس علوم تربیتی دوست داریم نظر شما رو بشنویم.
خواهش می‌کنم. ببینید، از یکی از مشکلاتی که ما الان تو جامعه باش مواجه هستیم بحث هویت مغشوش،
بله.
یا بی‌هویتی جوان‌های ما هست و به ویژه زنان و دختران ما هست. هویت مخشوش از این جهت که سرگردانه، یعنی به هر حال نمیدونه کیه، چه نقشی داره، چه کار باید بکنه، چه چیزی رو باید پیگیری کنه، چه هدفی داره، به چه مقصدی باید رهنمون بشه. این میشه هویت مخشوش و یا سرگردان، که این بعدن وقتی خیلی ادامه پیدا میکنه تبدیل میشه به یک بی هویتی و یک پوچی، که دیگه اصلا نمیدونه من کی هستم و چه کار باید بکنم، چه هدفی رو پیگیری کنم، در نهایت به کجا میخوام برم. در واقع حجاب یا بدحجابی یا عدم پذیرش درست حجاب ناشی از همین اختشاش هویتیه. اگر با عنوان کارشناس علوم تربیتی بخوام نظر بدم، میگم ما باید از اول هویت سازی در نقش جنسیت زن و نقش مادری و نقش انسانی، باید اینها رو در دوره ابتداییش بکنیم. مثلا ما در ابا میکنیم که فرد به عنوان دختر خونه، بعد به عنوان مادر خونه، به عنوان دوست، به عنوان همسر، با اینها این نقش ها رو باید بتونی ایفا کنه. برای اینها ما باید بتونیم بهش مهارت بدیم، توانمندی بدیم، ارزش بدیم، یعنی فرد اینها رو به عنوان ارزش‌های اصیل بدونه. وقتی ما هنوز نسل جوان ما نمیدونه که عمیق ترین و اساسی ترین ارتباط در ارتباط‌های انسانی الالقیامت ارتباط همزوجیت روابط زن و شوهره
بله.
و این ارتباط که عمیق ترین و اساسی ترین ارتباط هست، سرنوشت دنیا با آخرت ما رقم میزنه. به همین دلیل در بارد ارتباط‌های بسیار ضعیف و بی بنیاد، سرگردان، بی هدف و در نهایت ارتباط پوچ میشن که سرمایه‌های عاطفیشون، سرمایه‌های اخلاقیشون، سرمایه‌های اعتقادیشون، سرمایه‌های اقتصادیشون، سرمایه‌های شغلیشون، کل سرمایه زندگیشون رو به یک تعبیری در به پای یک ارتباطی میارن که آوردش هیچی نیست. هیچی نیست جز استراب، یک استراب مداوم شناور. دلنگرانی مداوم، بی هدفی مداوم، ناامنی مداوم. خب بعد از اصلا نمیدونی که وارد این ارتباط یک سال دو سال اصلا زمان ارتباط چقدر هست، آخر خروجی این ارتباط چی هست، آورده تو چیه. تنها چیزی که بهش میرسی این که جوانی خودش رو هدر داده. زمانی که باید اون برنامه دیزی میکرد برای ساماندهی زندگیش در تمام ابعاد، یک زندگی هدفمند که من تو این زندگی مثلا از 25 سال تا 35 سال یا از 20 سال تا مثلا 30 سال من شغلم چی باشه، چجوری ازدواج کنم، مثلا پدری و مادری من چه شکلی باشه، چند تا فرزند داشته باشم، وضعیت اقتصادی من چی باشه، تدابیری
که باید میاندیشید. بله
اینا همه هدر میره. بعد یهو میرسه به یک نقطه‌ای که شده 30 سالش، نقطه‌ای که 35 سالشه
و فرصت در واقع از دست داده.
آره زندگی یک حرکت تردمیلی بسیار شدیدی بوده،
فرصت ما رو به پایان
دویده ولی در نهایت سر جای خودش هست.
بله خیلی متشکریم از اینکه امروز ما رو همراهی کردید. صحبت کردیم با خانم دکتر ایراندخت فیاض، عضو کمیسیون مشورتی شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس علوم تربیتی. متشکریم از حضورتون در این برنامه خانم دکتر. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
متقابلا زنده باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. دوستان عزیز، شما برنامه تورنج رو با موضوع نقش عفاف و حجاب در تحکیم بنیان خانواده به مناسبت روز عفاف و حجاب شنیدید. همراه بودیم با کارشناسان خوبمون، خانم دکتر فرهناز قندفروش، دکترای مدیریت فرهنگی و فعال در حوزه توانمندسازی زنان و کارآفرینی. 30 ثانیه جمله پایانی خانم دکتر قندفروش رو بشنویم. بفرمایید خانم دکتر.
بله، من خواستم خیلی به صورت تیتروار آثار حجاب رو توی خانواده، حالا حجاب به معنای درست پوشیدن و حالا اون عفتی که به معنای خود نگه داشتن هست. یکی آرامش روانی هست که واقعا فکر میکنم که خیلی از کسانی که به این موضوع خلاص میپردازن میپذیرن از من و قبول دارن. یکی این که در سایه این موضوع تمایل جوانان به ازدواج زیاد میشه و در کنار اون سلامت بخشی به خانواده هست و استحکام پیوند خانوادگی و اینکه ایفای صحیح نقش اجتماعی رو بچه هایی که توی این خونه ها و توی این خانواده های آرام بزرگ میشن میتونن خیلی صحیح حضور داشته باشن و اینکه استعدادهای جوانان توی این زمینه به خرج نمیره. فرصتی نبود خیلی که به مباحث بپردازیم.
خیلی ممنون.
خواستم یه عرض خیلی کوتاه داشته باشم. من فقط همین از خانم تایید کننده اجازه میگیرم که این مباحث ما خیلی به صورت رسمی صحبت کردیم ولی من فکر میکنم واقعیت‌های جامعه ما میطلبه که یه مقداری توی این مباحث حس ما خودی تر وارد بشیم و بله چالشی تر و مباحث این حوزه رو بررسی بکنیم.
انشالله. خیلی متشکریم. و 20 ثانیه هم در خدمت خانم دکتر شهباز عزیزی، دکترای علوم حدیث و نهج البلاغه، مشاور امور زنان گروه گفتمان مجمع تشخیص مصلحت نظام، مدیر پژوهش کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی و مسئول کمیته زنان مجمع عالی بسیج بشیم.
خواهش میکنم. من در انتها فقط یک مطلب رو میخواستم بیان کنم.
در یه جمله فکر میکنم.
عرض کنم خدمتتون که در کشور ما خیلی تلاش های زیادی شده برای اینکه برای ترویج حجاب و عفاف، منتها یک موانعی هستش که این تلاش ها رو خنسا میکنه. سه مورد هست که باید بهش حتما رسیدگی بشه و براش فکری بشه توی سیاست گذاری ها. یکی رواج سبک زندگی غربی هست و دوم رسانه های نوپدید غربی و فضای مجازی و بعد گروه های مرجع جدیدی که
خطرهای
فرهنگی ما رو در می نوردن.
درود بر همه شنوندگان خوب برنامه تورنج، تا دوشنبه آینده خدا یار و نگه دارید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
وقتتون بخیر دوستان عزیز شنونده. رسیدیم به ساعت 12 به وقت تهران، همچنان با برنامه های رادیو گفتگو همراه شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم در این لحظه شنونده